بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 90، سوره مبارکه نساء، آیات 75 تا 79. در ادامه بحث دولت سازی و در ذیل بحث دولت سازی در بحث امنیت سازی هستیم. اینها جزء مباحث مهم راهبردی قرآن کریم هست که در این سوره مطرح شده. عرض کردیم که سوره های بقره، آل عمران، نساء، مائده، توبه و برخی از سوره های دیگر که جزء سوره هایی هستند که در مدینه نازل شدند، مباحث مربوط به نهادسازی در اینها خیلی پررنگ هست، از جمله مباحث مربوط به نهاد خانواده که در بخش اول این سوره خوندیم و البته در ادامه هم باز مباحثی رو خواهیم داشت، مباحثی مربوط به ساحت فرهنگ و جامعه و سپس وارد مباحث مربوط به نهاد دولت شدیم و رابطه بین دولت و شهروندان که مضامین مهمی همچون مفهوم امانت، عدالت، اطاعت، ولایت و حکومت و اهلیت و شایستگی مطرح شد. در آیات اخیر وارد بحث امنیت سازی شدیم. خب وظیفه ذاتی دولت ها تأمین امنیت شهروندان هست و از همین حیث وارد مباحث مربوط به جنگ و صلح میشند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله در مکه مبعوث شدند از سوی خدای متعال و ندای توحید رو اعلام کردند، مردم رو به توحید دعوت کردند. اون جمله مشهوری که همه می دانید، فرمودند قولوا لا اله الا الله تفلحوا. منتها مشکلی که پیش آمد این بود که مشرکان ندای توحید رو برنتافتند و رو در روی رسول الله صلی الله علیه و آله و کسانی که به اون حضرت لبیک گفتند قرار گرفتند و با توجه به اینکه از قدرت و امکانات مادی هم برخوردار بودند، اقدام به شکنجه و آزار و اذیت بسیاری از مسلمانان، مخصوصا کسانی که به لحاظ قبیله‌ای پشتوانه قبیله‌ای نداشتند، برآمدند. یک راهکار کوتاه مدتی رسول اکرم صلی الله علیه و آله مورد استفاده قرار دادن و اون این بود که به عده‌ای از مسلمان‌ها اجازه دادن که اینها در چندین نوبت مهاجرت بکنند به حبشه، چون نجاشی حاکم حبشه فردی بود که با مباحث توحید انس و الفتی داشت. اما باز هم مشرکان دست بردار نبودند. تعدادی از مسلمان ها اجازه می‌خواستند که در برابر آزار و اذیتی که از سوی مشرکان می‌بینند بتونن از خودشون دفاع بکنند که اجازه نیافتند. در همین صفحه‌ای که الان محور بحث ما هست، در آیه 77 به این مطلب اشاره شده که حضرت می فرمود کفو ایدیکم، نه الان موقع صبر و تحمله، شما اینجا اجازه دفاع ندارید، چون حتی اگر از خودتون دفاع هم بکنید دشمن همین رو بهانه قرار میده برای اینکه همه شما رو سرکوب بکنه و از بین ببره. به هر حال شرایط فوق‌العاده سخت شد. حضرت به طائف رفتند بلکه اونجا هم پیمانانی پیدا بکنند که اون هم نشد. سرانجام در یثرب این هم پیمانان رو یافتند. در ایام حج خب قرار و مدارهای گذاشته شد. نهایتاً بعد از پیمان عقبه اولا و ثانیه و فشارهای شدیدی که مشرکان آوردن، حضرت به مسلمانان اجازه دادند که به یثرب برند و خودشون هم سرانجام و در هنگامی که قرار بود شبانه مشرکین بریزند و حضرت رو به شهادت برسونند، به دستور خدای متعال برنامه هجرت از مکه به یثرب رو در پیش گرفتند. اما این میشه بگیم دوباره آغاز مشکلات بود. وقتی که رسول الله و مسلمان ها در یثرب مستقر شدند و به مناسبت تأسیس دولت اسلامی در یثرب و ایجاد مدنیت و تمدن، یثرب تبدیل شد به مدینه و مدینت النبی، یعنی مقر نظام سیاسی اسلام و مدنیت اسلام و دین اسلام، باز هم مشرکان دستبردار نبودند و باز هم حمله می کردند به دولت نوپای اسلامی و در صدد بودند که پرونده این دولت رو و این دین رو و مسلمانان رو برای همیشه ببندند، که خب موفق نشدند و علی‌رغم این که جنگ های زیادی هم بر مسلمان ها تحمیل کردند. بنابراین مسلمان ها چاره ای نداشتند که باید از خودشون دفاع می کردند، باید آموزش می دیدند، باید نیروی مسلحی تشکیل می دادند و پیوسته باید مراقبت و محافظت می کردن از خودشون. اما یه مشکلی که وجود داشت این بود که تعدادی از مسلمون ها نتونستند از مکه هجرت بکنند به مدینه به دلایل مختلف، از جمله این که واقعا توانایی طی این مسافت دور و دراز رو نداشتند و امکانات لازم برای رفتن از مکه به مدینه رو نداشتند. که در آیه 75، آیه اولی که امروز داریم میخونیم، به این بحث اشاره شده که حالا من انشاءالله آیه رو تلاوت میکنم و درباره این آیه گفتگو و تدبر میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. در آیه قبل از کسانی یاد کرد که باید آماده باشند که در راه خدا بجنگند و اعلام کرد که کسی که در راه خدا بجنگد، چه کشته شود چه پیروز شود، از ناحیه ما اجر عظیم به او عطا خواهد شد. حالا اینجا در قالب یک پرسش خدای متعال مسلمان ها رو مورد خطاب قرار داده و مسئولیت اونها رو در تأمین امنیت برای مستضعفان یادآور شده و اینکه آیا شما به فکر اون کسانی هم هستید که اینها از امنیت برخوردار نیستند، در شرایطی هستند که پیش از این شما خودتون گرفتار اون شرایط بودید. هرچند مصداق اینجا بحث مکه هست و مسلمانانی که در مکه موندن، اما محدودیتی نداره، یعنی امروز هم مسلمان ها مورد این خطاب هستند. آیا شما خودتون رو که از مکه نجات دادید اومدید مدینه؟ حواستون هست که اونجا مردان و زنان و کودکانی موندن و نمیتونن بیان به مدینه و اینها در ظلمند؟ امروز خطابش به مسلمانهایی که در کشورهای زندگی میکنن که از امنیت برخوردارن، در حالی که دیگران در کشورهایی هستند که مورد آزار و شکنجه و اذیت هستند. هر مسلمانی باید احساس مسئولیت بکنه و در قبال مستضعفان عالم در هر کجای دنیا که هستند باید مسئولیت خودش رو انجام بده. مستضعف در مقابل مستکبر هست. مستضعفان دو گروه هند البته. حالا انشاءالله در آیات دیگری درباره مستضعفان باز سخن خواهیم گفت. چنان که در آیات دیگر بیان شده، گروهی از مستضعفان هستند که اینها با مستکبران و طاغوت‌ها و شیاطین رفاقت دارند و به اونها در ظلمشون کمک میکنند. اما مستضعفانی داریم که لا حیلت لهم، هیچ راه فراری از دست مستکبران ندارند و مورد ظلم و آزار و اذیت مستکبران قرار میگیرند و چون نمیتوانند از خودشون دفاع بکنند در وضعیت استضعاف قرار میگیرند. خدای متعال بحثش اینجا اینه که از اینها ما وظیفه داریم دفاع بکنیم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا در راه خدا نمی جنگید؟ شما را چه شده است؟ ما لکم، چه شده شما را که در راه خدا نمی جنگید؟ خب منظور چیه؟ اینجا توضیح میده در راه خدا یعنی برای نجات کسانی که توسط مستکبرین در شرایط استضعاف قرار گرفتند. شما را چه شده است که برای آزاد کردن مستضعفان، ام از مردان مستضعف، زنان مستضعف و کودکان مستضعف که گرفتار در دست مستکبران هستند قیام نمی کنید، جهاد آزادی بخش و رهایی بخش انجام نمی دهید؟ کسانی که منتظر شما هستند، کسانی که با خدا راز و نیاز می کنند و از خدا می خواهند که خدا براشون یک رهبری بفرسته و کمکشون بکنه که از شرایط ظلم نجات پیدا بکنند. ببینید نیایش اینها رو آورده اینجا خدای متعال. یقولون، کسانی که میگویند ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها، پروردگار ما نجات بده ما را از این شهر و دیاری که مردمش ستمکارند، به ما ستم میکنند. یک رهبرانی داره این شهر که به ما ظلم میکنند، یک مردمانی داره این شهر که چون میدانند ما مسلمانیم به ما ظلم میکنند. این خواسته اولشون، پس خواسته اولشون نجاته، رهایی، آزادیه. خواسته دومشون و جعل لنا من لدنک ولیا، خدای از ناحیه خودت، از نزد خودت یک سرپرستی برای ما قرار بده، یک ولی و رهبری برای ما قرار بده. پس اون آزادی رو در زیر پرچم یک رهبر الهی مطالبه میکنن. و سوم و جعل لنا من لدنک نصیرا، خدایا از نزد خودت یاوری برای ما قرار بده. تمام رو از خدا میخوان، پس موحده واقعی هستند. این رو خدای متعال داره در قالب مطالبه از مسلمان‌ها میخواد. یعنی شما برای نجات مستضعفان هم برنامه‌ریزی باید داشته باشید. به فکر مستضعفان باید باشید، مستضعفانی که چشم کمک به شما دارند و این رو در مناجات های خودشون از خدای متعال میخواهند. بعد در آیه بعد خدای متعال دوباره دو تا جبهه، دو تا صف، دو تا دولت، دو تا نظام، دو تا مکتب و دو تا اراده رو ترسیم کرده و در آیه بعدی از مسلمان ها میخواد که جایگاه خودشون رو و صف خودشون رو مشخص بکنند. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. آنان که ایمان آورده اند می جنگند در راه خدا و آنان که کافر شده اند می جنگند در راه طاغوت. فقاتلوا اولیاء الشیطان، ای مؤمنان بجنگید با یاران شیطان. یاران شیطان کیا بودند؟ همونهایی که یقاتلون فی سبیل طاغوت دیگه، اونهایی که در راه طاغوت ها می جنگند. طاغوت هر قدرت غیر الهی هست، به هر قدرت غیر الهی طاغوت گفته میشه، چون مثل رودخونه ای که از حد خودش طغیان میکنه و آب به اینور و اونور میره، اینها افرادی هستن که از حد خودشون فراتر رفتن، وارد وادی و ساحت ربوبیت شدن، ادعاهایی دارن که نباید انسان اون ادعاها رو داشته باشه، ادعای ربوبیت میکنند. بعد هم برای اینکه مؤمنان رو خاطر جمع بکنه از پیروزی میفرماید ان کید الشیطان کان ضعیفا. یک حیله داریم، یک کید داریم. فرق کید با حیله چیه؟ کید به طراحی های مخفیانه گفته میشه، حیله هم البته به طراحی های مخفیانه گفته میشه، منتها کید فراتر از حیله هست. کید یعنی طرح و برنامه ها، یعنی استراتژی ها. کید میتونه مثبت باشه، میتونه مذموم باشه. لذا کید هم به خدا نسبت داده شده، هم به شیاطین نسبت داده شده. مکر هم همینطوره. مکر هم میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. لذا هم به خدا نسبت داده شده، هم به غیر خدا نسبت داده شده. اینجا میفرماید که ان کید الشیطان کان ضعیفا. ان که میاد قانون رو بیان میکنه، یه اصل مسلم و جا افتاده و دکترین رو بیان میکنه. تحقیقا بدانید که طراحی، برنامه ریزی و استراتژی شیطان سست و ضعیفه، استراتژی مؤمنان و موحدان قوی هست، قدرتمنده. پس شما برنامه ریزی بکنید برای نجات مستضعفان از دست مستکبران، برای نجات موحدان از دست مشرکان، که پیروزی از آن شماست. پس دو تا صف شد، صف مؤمنان، صف کافران. هم مؤمنان می جنگند، هم کافران می جنگند. فرقش چیه؟ فرقش اینه که مؤمنان در راه خدا می جنگند، کافران در راه غیر خدا، در راه طاغوت. پس دو تا دولت داریم، دولت مؤمنان، دولت کافران. دو تا نظام داریم، نظام مؤمنان، نظام کافران، و دو مکتب و دو اراده و دو صف. الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشيه الله او اشد خشيه وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده و این تصبهم حسنتون یقولو هذه من عند الله و این تصبهم سیئتون یقولو هذه من عندک قل کلم من عند الله فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک و ارسلناک للناس رسولا و کفا بالله شهیدا. خب این روش قرآن کریم هست که پیوسته تأکید داره بر تقویت قدرت درونی و استحکام قدرت درونی و خیلی با دقت، با ظرافت و با جزئیات آسیب شناسی میکنه جامعه اسلامی رو و هشدار میده که سعی کنید این ضعف‌های خودتون رو اصلاح کنید تا در برابر دشمن از پا در نیایید. اینجا باز به یک آسیبی اشاره میکنه که در مقدمه سخن هم اشاره کردم و اون آسیب اینه که یک کسانی بودن در مکه مرتب به حضرت میگفتن که به ما اجازه دفاع بده. حضرت میفرمود کفو ایدیکم، الان دارید با صبر و تحمل امتحان میشید، باید صبر کنید، باید استقامت کنید، باید مقاومت کنید، اجازه ندارید که پاسخ حمله دشمن رو بدید. حالا آمدن در مدینه بهشون اجازه داده شده، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، کسانی که مورد تجاوز قرار گرفتن بهشون اجازه داده شده که از خودشون دفاع بکنن. حالا اگر آیهشو درست و دقیق خونده باشم که در سوره مبارکه حج این آیه شریف آمده، اذن للذین ظلموا اذن للذین آمنوا بانهم ظلموا، یه همچین تعبیری به گمانم داره، چون مورد ظلم واقع شدن اجازه دارن که از خودشون دفاع بکنن. خب بله ببخشید این آیش من درست بخونم، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه جنگ داده شد به کسانی که با ایشان جنگ می شود به خاطر اینکه اینها مورد ستم قرار گرفتند. و ان الله علی نصرهم لقدیر، آیه 39 سوره مبارکه حج. در ادامه در آیه 40 هم فرموده که الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله، یعنی اینها از هر زمینشون اخراج شدن، آواره شدن به غیر حق، فقط جرمشون این بوده که میگفتن ربنا الله. خب وقتی که به اینها فرمان جهاد داده شد اعتراض داشتن، حالا چی میشد خدا ما رو نمیفرستاد به صحنه جنگ که احتمال کشته شدن ما درش هست و اجازه میداد ما یک کمی از این زندگی دنیا بهره مند میشدیم. خب تازه آمدن در مدینه، دولت تشکیل شده، میخوان بالاخره استراحتی بکنن، تازه خدا میخواد اینها رو با جهاد آزمایش بکنه. مستحضر باشید که امتحان در شرایط مختلف متفاوته. در شرایط سختی مثل مکه امتحان با صبر و تحمل بود، در شرایط دولت سازی مثل مدینه امتحان با جهاد بود، در شرایط تثبیت حکومت اسلامی و اقبال همگانی به اسلام امتحان با غنایم جنگی و پست‌ها و مقامات و اینهاست. در یک شرایطی که همه چی رو به راه شده، اینجا امتحان با مسائل مادیات و قدرت و ثروت و اینهاست. در صفحه 540 تفسیر تسنیم در ذیل تفسیر آیه 77 به این نکته اشاره شده. آیه رو ملاحظه بفرمایید. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات فلما کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیت الله او اشد خشیتن و قالوا ربنا لما کتبت علینا القتال. ای پیامبر، آیا نمی نگری؟ این بحث تعجبه ها، می بینی، ملاحظه می کنی، ما تو فارسی اینطوری دیدی چیکار کردن، چی گفتن؟ ای پیامبر، آیا نمی نگری به کسانی که وقتی گفته شد به اونها کفو ایدیکم، می گفتن اجازه بده ما دفاع بکنیم؟ وقتی بهشون گفته شد کفو ایدیکم، نه دست نگه دارید، الان وقت دفاع نیست، یعنی تو اون شرایط مکه خیلی ابراز ناراحتی می کردن. آیا نمی نگری به کسانی که گفته شد به اونها کفو ایدیکم، در مکه بهشون گفته شد دست نگه دارید، فعلا از ورود به جنگ و دفاع پرهیز کنید، پس چیکار کنید؟ و اقیم و صلات، نماز رو به پاه دارید، به نماز رو رونق ببخشید، نماز رو زنده نگه دارید، رابطتون رو با خدا درست کنید، و آتو زکات، زکات بدید، صدقه بدید، به محرومان، مستمندان، ضعیفان رسیدگی اقتصادی بکنید. پس فعلا مأموریتتون در حوزه عبادت و اقتصاد هست. به اینها حالا که آمدن مدینه، فلما کتب علیهم القتال، وقتی که مقرر شد بر اینها قتال و جنگیدن، گفته شد که الان دیگه واجبه که از خودتون دفاع کنید و حتی به فکر دفاع از مستضعفان هم باشید. اذا فریق منهم، یه گروهی از اینها، بعضی از این مسلمان ها، تعدادی از اینها، نه همه، یخشون الناس که خشیت الله او اشد خشیتن، یه جوری از این مشرکان میترسند مثل اینکه کسی از خدا باید بترسه، او اشد خشیتن، بعضیشون هم که بیشتر از خدا از اینها میترسند. این او برای تردید نیست، یعنی متفاوت بودن. بعضی از اینها اصلا منافق شدن، منافق بودند، که اشد خشیتن برای اینهاست، یعنی اینها از مشرکان بیش از هر کسی دیگری میترسن، حتی از خدا هم اونقدر نمیترسن که از مشرکان میترسن. اما بعضی هم ضعیف الایمان بودن، این ضعیف الایمان ها که هنوز به حد نفاق نرسیده بودند، اینها چطور از خدا میترسن؟ از مشرکان هم اونجور میترسن، از دشمن اونطور میترسن، در حالی که مؤمن نباید اجازه بده که ویروس ترس وارد جانش بشه، چون همطور که در آیه 74 فرمود، یا انسان شهید میشه یا پیروز میشه، در هر دو صورت آخرت رو داره که اصل زندگی اخرویه و انسان باید در این دنیا به گونه زندگی بکنه که آخرتش آباد بشه. مشرک آخرت خودش رو خراب کرده و همش براش همین زندگی دنیا مونده، بنابراین خیلی به فکر اینه که کشته نشه، خیلی به فکر اینه که آسیب نبینه، پس او باید بترسه، نه مؤمن. مؤمن که شجاعت داره، چون میخواد به تکلیف خودش عمل بکنه، چه شهید بشود چه پیروز بشود. و قالو، و اعتراض کردن اینها، اینهایی که ضعیف الایمان بودن یا منافق بودند، گفتند پیامبر، ببخشید، به خدا گفتند، خطابشون به خداست، ربنا لما کتبت علینا القتال، خدایا چرا جهاد رو، جنگیدن رو بر ما واجب کردی؟ چرا قانون جهاد به این زودی اومد؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، خدایا چرا این قانون رو تا یک مدتی به تأخیر ننداختی که ما یک کمی صفا میکردیم، یک کمی خلاصه خوش میگذروندیم. غافل از این که شما اگر از دشمن غفلت کنید، دشمن که از شما غافل نیست. شما اگر آماده نشید، خب دشمن میاد حمله میکنه، همه شما رو از بین میبره، همطور که حمله کردند، همونطوری که در جنگ احزاب دشمن با تمام ظرفیت خودش، یعنی هر نیرویی رو که میشد علیه مسلمان ها بسیج کنه بسیج کرد و با یک لشکر 10,000 نفره آمدن و مدینه رو محاصره کردند و میخواستن که بساط اسلام مسلمان ها رو جمع کنن، همونطوری که در جنگ احد ها آمدن قبل از جنگ احزاب. قل متاع الدنیا قلیل، ای پیامبر به اینها بگو متاع دنیا قلیله، دنیا و مافیها هر آنچه که هست در برابر آخرت فوق العاده کمه، والآخرت خیر لمن اتقا، آخرت البته برای کسانی که بخواهند خدا رو برای خودشون حفظ بکنند، تقوا در پیش بگیرند بهتر است. ولا تظلمون فتیلا، و بدانید شما انسان ها که به اندازه سر سوزنی یا سر مویی مورد ستم قرار نخواهید گرفت. خدا عادله، خدا هرچه تو کارنامتون باشه، اگه انسان خوبی باشید بهتون پاداش میده، اگرم جرمی مرتکب شده باشید همون جرمتون میشه جهنمتون. فتیلا، فتیل به نخ و اون به اصطلاح نخ نازکی که وقتی خرما رو میخورید یه نخ سفیدی روی شکاف خرما هست، اگه دقت بکنید به اون گفته میشه فتیل، چون عرب خیلی با خرما مانوس بوده، خدای متعال برای اینکه ذره رو بهشون بفهمونه از کلمه فتیل استفاده کرده. ولا تظلمون فتیلا، شما به اندازه یه نخ روی هسته خرما هم مورد ظلم واقع نخواهید شد. حالا ما تو فارسی میگیم که به اندازه یک سر سوزنی هم شما مورد ظلم قرار نخواهید گرفت. بعد فکر نکنید که اگه جنگ نرید کشته نمیشید یا نمیمیرید، نه، هر وقت مرگتون برسه شما رو مرگ درک میکنه و مورد انتقال از این عالم به عالم دیگر قرار خواهید گرفت. اینما تکونو یدرککم الموت، شما هر کجا که باشید مرگ شما رو در میابد. اینطور نیست اگر جهاد بر شما مقرر نشه یا شما ازتون خواسته نشه که از خودتون دفاع بکنید، دیگه شما عمر طولانی خواهید کرد. نخیر، مثلا این دنیا دنیای بقا نیست، دنیا دنیای فنا هست. هر کسی بالاخره یه روزی پیمانه عمرش به سر میرسه و از این دنیا میره. ولو کنتم فی بروج مشیده، ولو شما در یک دژهای بلند و استواری باشید که اصلا دست دشمن به شما نرسه، دیگه از حضرت سلیمان که شما قدرتمندتر نخواهید بود دیگه. وقت رفتن که بشه ملک الموت سراغ شما میاد. بعد اشاره میکنه به یک باز آسیبی که برخی دیگر از مسلمان ها گرفتار شده بودند، یعنی همون افراد ضعیف الایمان و یا منافق. و این تصبهم حسنتون یقول هذه من عند الله، اگر یه نیکی بهتون برسه یا بهشون برسه، بله اگر یه نیکی بهشون میرسید، یقول هذه من عند الله، میگفتن که این نیکی، این پیروزی، این کار خوب از ناحیه خدا هست. و این تصبهم سیئتون، اگه یه بدی بهشون میرسید، یقول هذه من عندک، میگفتن که این از قدم نعوذ بالله از قدم شوم تو محمده، یعنی هرگاه یه سختی بهشون میرسید یه عده از افراد ضعیف الایمان و منافق بودن که میگفتن که این از ناحیه پیغمبره، آخه قبل از این که شما بیایید مدینه ما همچین مشکلاتی نداشتیم، از وقتی شما آمدید مدینه، از وقتی دولت اسلامی تشکیل شده، از وقتی بحث دین و اسلام و ایمان مطرح شده ما این بلاها داره سرمون میاد. یعنی فال بد میزدن به پیامبر. خدای متعال میفرماید که قل کل من عند الله، ای پیامبر به اینها بگو که همه چی از نزد خداست. این عالم عالم تزاحمه، در این عالم تزاحم ما هر کاری که بکنیم یه عکس العملی داره، اگه کار خوب بکنیم نتیجهش میشه خوب، اگه کار بد کنیم نتیجهش میشه بد. نظام نظام علت و معلولیه و این نظامیه که خدای متعال ساخته. پس کل من عند الله، همه چی از نزد خداست. فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا. بعد خدای متعال با تعجب سوال میکنه که چی شده این مردم رو که حرف نمیفهمند، یعنی مطلب به این واضحی رو اینا متوجه نمیشن که این نظام عالم بر اساس قواعد هست، بر اساس قوانین هست، بر اساس سنت های الهی داره اداره میشه. در آیه 79 مطلبی گفته شده که از یک جهت با مطلبی که در آیه 78 گفته شد در ظاهر به نظر میرسه که فرق داره. من ترجمه میکنم بعد اون مطلب رو هم اشاره میکنم. خدای متعال در یه جنبندی میفرماید که ما اصابک من حسنتن فمن الله. خطاب به رسول الله، ولی خطاب به همه ما انسان ها هست. هر آنچه که از حسنه و نیکی و خیر به شما میرسه فمن الله، از خدا هست. عنایت بفرمایید من الله نه من عند الله، این تعبیر فرق کرد. در آیه قبلی همش بود من عند الله، اینجا میفرماید که ما اصابک من حسنتن فمن الله، هر حسنه‌ای که به شما میرسه از خداست. و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک، هر بدی که به شما میرسه از ناحیه خودتونه. خدا برای هیچ کس بدی نمیخواد. خدا که انسان را آفریده دوست داره که خدا دوست داره که انسان همش کار نیک بکنه تا بهش نیکی بده. اما انسان چون موجود مختاری هست به اختیار خودش گاهی کار بد میکنه و بهش بدی میرسه. مثلا اینکه انسانی بیاد و مثلا گرفتار اعتیاد بشه، معتاد بشه، یه آدمی بیاد یه غذای مضری بخوره، خب این چه ارتباطی به خدا داره؟ این خودش داره با انتخاب خودش این کار بد رو میکنه. یه جامعه‌ای، یه مردمی، یه دولتی بیان از خودشون دفاع نکنن در برابر دشمنان و مورد ذلت قرار بگیرن، خب این چه ارتباطی به خدا داره؟ خود اینها این مسیر ذلیلانه رو انتخاب کردند. بعد می‌فرماید و ارسلنا کل الناس رسولا، ما تو رو فرستادیم برای مردم به عنوان پیامبر و رسول، بنابراین تو قرص و محکم باش، از این حرفای بدی که اینها میزنند ناراحت نشو. و کفا بالله شهیدا، کافیه که خدا گواه این اعمال و رفتارها باشه، خدا خودش مشاهده میکنه که چی داره میگذره. خب اون تفاوتی که وجود داره به ظاهر اینه که بالا در آیه 78 فرمود که قل کل من عند الله، بگو ای پیامبر که همه چی از نزد خداست، خوبی و بدی از نزد خداست. اما پایین اومد تفکیک کرد، فرمود ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. این دوتا بحثه. اون قل کل من عند الله یعنی نظام تکوین قوانینش از ناحیه خدا آفریده شده. اگر شما با مشت محکم زدی به دیوار، خب مشت درد میگیره دیگه، این قانونشه دیگه، این قانونیه که خدا وضع کرده. اگه کسی خودش رو از پشت بام پرت کرد پایین، خب میفته زمین، یا دست و پاش میشکنه، سرش میشکنه، یا اینکه میمیره بالاخره. خب این سنت الهی، این قانونیه که در نظام تکوینه. این من عند الله، نه من الله. من عند الله یعنی واضع این نظام تکوین خدای متعال هست. اما اینکه ما در نظام تشریع کار بد کنیم، کار خوب بکنیم، و همینطور در نظام تکوین ما کار خوب و بد بکنیم، هر عمل ما یک عکس العملی داره. اگه خوب باشه خدا چند برابر میکنه پاداش رو، میگه شما یه حسنه انجام میدی، من ده برابرش میکنم، پس حسنش من اللهه. میگه اگه یه کار بد کردی همون یه مجازات خواهی داشت، در حدی که کار بد کردی، خدا دیگه بیشترش نمیکنه، نتیجه عمل خودت هست. پس در نظام تکوین قوانین خدای متعال حاکمه، در نظام اراده و تشریع ما نتیجه عمل خود ما هست که به ما بر میگرده. اگه بد باشه، اگه خوب باشه، خدا چند برابرش میکنه و به ما پاداش میده. از خدای متعال میخواییم به همه ما توفیق بدهد که وظایف خودمون رو درست بشناسیم و بهش عمل بکنیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما که در هر شرایط امتحان و آزمایشی که قرار میگیریم سربلند بیرون بیاییم. در شرایط سختی صبر و تحمل، در شرایط روبرو شدن با دشمن از جهاد سربلند بیرون بیاییم، از دفاع سربلند بیرون بیاییم، و در شرایط تثبیت دولت اسلامی و اقبال همگان به اسلام از مسائل مادی و قدرت و ثروت و پست و مقام سربلند بیرون بیاییم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. این آیات راهبردی مهمی اینجا داشتیم. تقریبا همه این آیاتی که خوندیم، مخصوصا آیات 75 و 76، جزء آیات راهبردی قرآن کریم هست که امروز هم باید مورد توجه ما باشه، که و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.